به نظر
نه این صرفا به لحاظ حقوقی آره. نیست، به لحاظ حقوق بشری اجتماعی انسانی است، چون یه نفر در معرض اتهام است،
در هر صورت پیشوند حقوقی داره.
خب نه صرفا حقوقی نیست.
ببینید آقای ملکی،
حالا شما سوالتون رو
من نمیخوام با شما جدل کنم،
نه اصلا شما سوالتون رو دقیقاً بپرسید.
من خود سوالم دقیقاً اینه، سوال من دقیقاً اینه،
سوالتون رو به
شما پاسخ بدم. شما میفرمایید درستم میگید، خب به لحاظ تئوری درست میگید، اما به لحاظ عملی جسارتا من مجاب نمیشم.
شما نه سوالتون رو دقیقاً
میگید، سوال من دقیقاً اینه، ایشون با توجه به اینکه 20 چند سال
درسته.
دارای مناصب عالی در قوه قضاییه بوده، هرچند که این مناصب مناصب افتا نبوده، ایشون چطور یک منظر موثقی پیدا کرده که اینقدر ترک تازی بکنه؟
درست.
خب این سوال مردم عرض میکنم. شما میفرمایید که ضمن اینکه منم تاکید کردم که چون هنوز پرونده مختومه نشده.
نه من گفتم در بحث تخلفات شما
برداشتم
جواب بدم.
نه فرمایش شما متین اصلا.
نه اصلا نه این قسمتشو آقا، اینی که مردم میگن که 20 سال این چنین شخصی هست، حق با مردمه.
بسیار.
این یک نه توضیح بله. بدم.
بله.
این حق با مردمه.
بله.
اما خب چه کسانی بایستی پاسخگو باشن؟ کسانی که در اون زمان مسئولیت داشتن.
بله.
از صد تا ذیل.
بله.
هر کسی بوده بایستی. چون چرا؟ چون اصلا در قوه قضاییه اصلا فساد نبایستی باشه. قوه قضاییه رسالتش مبارزه با فساده. من معتقدم کسانی که در اون زمان مسئولیتی داشتن، چنان که در خصوص این پرونده‌ای که الان تشکیل شده قصوری مرتکب شده باشن، بایستی هم از نظر حقوقی بایستی پاسخگو باشن و هم از نظر افکار عمومی.
من همین خواستم از زبان جناب علی به عنوان یک قاضی بشنوم.
بله.
الان نظرات
حق با مردمه.
بسیار خب. الان نظرات آقای دکتر حجتی رو هم میشنوم.
خواهش میکنم. ببینید موضوع مبارزه با فساد رو اگه ما بخوایم مصداقی بحث کنیم، در مورد شخص معینی بحث کنیم، طبیعتاً
نیا کنید. من خیلی عذرخواهی میکنم وسط فرمایشات جناب علی، چون وقت برنامه محدوده. قول دادیم به شنوندگانمون یه برنامه اجرا بکنیم که چیزی دستشون بیاد.
خب بله.
من میخوام شما به طور اخص در مورد همین پرونده بدون ذکر نام صحبت بکنید.
بله.
آیا قبول دارید که ایشون یک زمان و مکان بسیار گسترده‌ای رو پیدا کرده که کار به اینجا کشیده یا نه؟ و اگر قبول دارید آیا فکر میکنید که غیر از ایشون باید کسان دیگری هم بازخواست بشن یا خیر؟ همین رو به صورت شفاف به عنوان یک حقوقدان
بله.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید بنده که خب مسئولیت در قوه قضاییه ندارم، که هر چون شما میگید قبول دارید، این قبول داشتن مستلزم این است که بنده یک مسئولیت داشته باشه میگم قبول دارم. اما به طور کلی طبیعتاً وقتی که در یک جایی مثل قوه قضاییه که باید از سلامت‌ترین دستگاه‌های کشور باشه، چون اعتماد عمومی و افکار عمومی معطوف به عملکرد قوه قضاییه است، حتی کوچکترین شائبه فساد، میگم فساد شائبهش هم باعث میشه که در واقع افکار عمومی نسبت به قوه قضاییه بدبین بشه. الان پرونده که شما دارید اشاره میکنید در واقع یک موضوع مهمی است که سالهای سال به عنوان یک آفت در دستگاه قضایی مطرحه، پدیده کارشاخ‌کنی است. این شخصی که در واقع شما در موردش صحبت میکنید، عملا با موقعیتی که داشته، با نزدیکی که به رئیس وقت قوه قضایی و رئیس فقید قوه قضایی داشته، عملا تونسته موجبات دلالی و کارچاخ‌کنی رو فراهم بکنه برای افرادی که در دستگاه قضا پرونده هایی دارن، پرونده های کلانی بوده و طبیعتا از این طریق تونسته مفاسدی رو اونجا در واقع ایجاد بکنه و اون چه که الان به عنوان فساد مالیشون مطرح میشه معطوف به همین قضیه است. ما مشکلمون در کشور اینه که سالهای ساله که همه دوستان، کارشناسان، عزیزانی که در این حوزه دخالت دارن در مورد پدیده کارچاخولی ما نالیدیم، همچنان هم داریم می‌نالیم، اما اسباب تأسفه که گاهی اوقات می‌بینیم که در خود قوه قضاییه اقداماتی صورت می‌گیره که منشأ فساد. شما همین الان دقت بفرمایید، در سال 91 در دیما رئیس کل مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها میاد یک دستورالعملی رو در واقع ابلاغ می‌کنه که میگه برای ثبت مؤسسه حقوقی هیچ شرطی لازم نیست، یعنی به صرف انسان بودن، نه سواد خوندن نوشتن می‌خواد، نه سابقه کیفری طرف رو می‌گیرن. یک عده کثیری از کارچاخ‌کنان و دلال‌ها در کشور اومدن با استناد به این دستورالعمل مؤسسه حقوقی ثبت کردن.
بله.
عده‌ای از افرادم که در ارکان حاکمیت قبلا صاحب نفوذ بودن، در
امکان
نظامی بودن،
آمدن
مؤسسه حقوقی ثبت کردن، طبیعتا همین افراد امروز دارن نفوذ خودشون استفاده میکنن در دستگاه قضایی. خب طبیعیه وقتی که یک شخصی که در بالاترین رده های در واقع سیاسی و امنیتی کشور بوده یا هست میاد مؤسسه حقوقی تأسیس میکنه، خب این خودش زمینه‌ساز فساده. طبیعیه که شما با این پدیده بعد ریشه‌ای برخورد بکنید. آقای ایکس که امروز داره محاکمه میشه یکی از در واقع مظاهر این بی تدبیری هاییست که در واقع در کشور صورت گرفته. همیشه ما گفتیم که آقا این موضوع به صورت مصداقی قابل حل نیست، ریشه‌ای باید حل کنیم و الا شما مطمئن باشید چند سال دیگه ایکس دیگه قطعا در قوه قضاییه متولد ممکنه بشه و اگر ما ریشه‌ای برخورد نکنیم و ریشه این پدیده کارچاخ خونی و دلالی رو در قوه قضاییه نخوش کنیم،
خب ببینید
طبیعتاً مبارزه با مصداقها مشکل ما حل نمیشه.
موضوعی که حضرت عالی مطرح کردید بسیار موضوع مهمی هست و احتمالاً که نه یقیناً تحقیقاً یکی از شرایط این گسترش فساد همین موضوعی است که جناب عالی مطرح میکنید. به زبان ساده تری میشه، زمانی که قانون داره میاد هر کسی رو دستش رو باز میگذاره که یک مؤسسه حقوقی بر قرار بکنه و شماره صرف و احتمالاً حالا تمهیدات دیگری میاندیشه در اختیار او قرار بده، ببینید به زبان ساده میشه، من چون با اینها برخورد داشتم، اون آقا یا خانم میاد با چند تا از قضات، ضمن اینکه من احترام میذارم به همه قضات، من منظورم همون 1% که آقای رئیسی گفتن، میگه آقای قاضی من یک مؤسسه حقوقی دارم، شما بیای اینجا وکالت رو بر عهده بگیر، از طرف دیگه چون شما منصب داری در قوه قضایی به مخاطبش این اطمینان خاطر رو میده که چون این آقای قاضی در علاوه بر حکم قضاوتش در دستگاه قضایی هم نفوذ داره، شما بیا پروندت رو به من بده، من میتونم حتی برای تو حق و حق هم بکنم، به همین سادگی به همین شفافیت و فرمایش شما متینه. ولی ما چون وقتمون کمه میخوایم بیشتر به طور اخص بپردازیم به همین پرونده به عنوان یک نماد، نه اینکه به عنوان یک شخص. در صورت از فرمایشات شما تشکر میکنم. از همکارانم خواهش میکنم که یک فضای موسیقی کوتاه با ما بدن، ما باز خواهیم گشت و باز هم در این مورد صحبت میکنیم. حالا ساعت 12:07 است.
می‌خواستم یه پرونده‌ای داشتم چند ساله، از سال 92 الان 99. می‌خواستم برای رسیدگی کجا مراجعه کنم؟ ممنون، خدا نگهدار.
خواستم ببینم آقای رئیسی همکاراش که اومدن در طی یه مدت کوتاه تونستن این همه فساد کشف کنن، چرا نیروهای قبلی یه همچین ضعفی رو تو نزدیکای خودش نتونست کشف کنه؟ ضعف از کجا بوده؟ قبلا هم تشکر میکنم، خیلی ممنون از زحماتی که دارم میکشم. خدا حافظ شما.
نزدیک 5 سال ما سپردگزاران کاسپیان بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، غارت شدیم. اگر عدالتی هست اجرا بشه، ما به پولهامون خسارت و ضرر و زیانهای جانبی برسیم انشاءالله که به گوش مسئولین برسه. با تشکر و سپاس از شما مسئول محترم و مجریان رادیوی ایران.
خب خیلی متشکریم از شما که هنوز هم برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. حالا دیگه ساعت شد 12:08:38، همونطور که عرض کردم خدمتتون، تا ساعت 12:30 در خدمتتون با ادب و احترام خواهیم بود. قاضی فتاح عبادالله پور ملکی میهمان ما هستند به اتفاق آقای دکتر حجتی که رئیس خودتون میفرمایید
عضو هیئت رئیسه کارگروه
هستند. داریم در مورد فساد ستیزی در قوه محترم قضاییه صحبت میکنیم از رادیو ایران. آقای ملکی، یه قضیه هست به عنوان اصل 90 در مجلس شورای اسلامی. من ترجیح میدم حضرت عالی در یکی دو جمله وظیفه کمیسیون اصل 90 رو توضیح بفرمایید، بعد من سوال دارم در رابطه با همکاری قوه قضاییه با کمیسیون اصل 90.
اصل 90، کمیسیون اصل 90 وظیفه نظارتی داره دیگه، بر حال شکایاتی که مردم ها از مردم
میتونه خاص بر قوه قضاییه یا نکل
از نهادها میتونن داشته باشن. قوه من
ولی بیشتر تمش
اصل 90 شامل قوه قضاییه هم میشه، چون من به اصطلاح چیز نیست. وظیفه ای که داره مردم میتونن از عملکرد دستگاه ها به کمیسیون اصل 90 شکایت کنن و کمیسیون بایستی بررسی کنه،
بله،
و نهایتا روند خودش رو بایستی تو مجلس طی کنه. اگر جرمی واقع شده باز بایستی به خود قوه قضاییه به اصطلاح گزارش بشه، اعلام جرم بشه، حتی اگر از ناحیه بخشی از دستگاه قضایی جرم،
بله،
شده باشه. خب این اصل کمیسیون اصل.
و شما همکاریتون به عنوان قوه قضاییه با کمیسیون اصل 90 مجلس چقدره؟
ببینید من در این خصوص اطلاعاتم کمه، چون این رو شما بایستی از سخنگوی محترم قوه قضاییه بپرسید.
بله.
که به هر حال در حیطه وظایف اونهاست، ولی خب به هر حال قوا با هم دیگه
ارتباط
دارن و ریاست محترم قوه قضاییه هم که ارتباط با دو قوه دیگر به ویژه مجلس رو برای حل مشکلات مردم و تحقق عدالت، خب اینو بارها تاکید کردن.
بله. خب در فاصله که موسیقی داشت پخش میشد من دیدم یه مکالمه بین جناب علی و آقای دکتر حجتی شکل گرفت. ظاهرا شما معتقد بودید که مجلس هم باید در واقع وظیفه خودش رو اجرا کنه برای اینکه قوه قضاییه راحت‌تر باشه و به سهولت بیشتری بتونه به قضیه بپردازه. ظاهرا حالا من پاسخ آقای حجتی رو خیلی متوجه نشدم. آقای حجتی بفرمایید در همین زمینه صحبت کنید، چون مقوله مهمه.
عرض بنده پیشگیری از جرم.
بله.
یعنی
که مجلس خیلی مهمه.
با فساد داریم میکنیم، بعد روزنه‌هاش رو ببندیم، چون در اصل 185 و 186 قانون اساسی یکی از وظایفی که در واقع خبرگان قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشتن پیشگیری از جرم.
186 نداریم اصل.
نه اوی اصخایی میکنم اشتباه،
چون باید گالیباف همین ایراد رو گرفتن که اصل 194 رو گفت. اصل 156
آقای گالیباف گفتن اصل 194.
خب حالا اشتباه لفظی پیش
میفته. خب حالا چون اولشونه که به هر حال ریاست مجلس رو به
گرفتن
قاعدتاً.
بله. ببینید اونجا پیشگیری از جرمی که از وظایفی که در واقع خبرگان قانون اساسی بر عهده رئیس قوه قضاییه بر عهده قوه قضاییه گذاشتن و قانونی هم در واقع مصوب دارین در این زمینه، قانون پیشگیری از جرم، که البته در اونجا بقیه دستگاه ها هم در واقع تکلیف دارن.
بله.
که در این حوزه
مثلا نیروی انتظامی
به کمک قوه قضاییه بیان، و این موضوعی نیست که صرفاً بگیم قوه قضاییه به تنهایی میتونه از عهده‌اش بر بیاد. بنابراین ما اگه بخوایم در واقع بحث فساد ستیزی رو مطرح کنیم، خب باید بیم یک مرحله قبل‌تر، یعنی اصولا روزنه هایی که ممکنه باعث رسوخ و بروز فساد در یک جایی مثل قوه قضاییه است رو ببندیم. و این در واقع ملازمه با این داره که اولا خود قوه قضاییه بیاد لوایح قانونی لازمه رو در این زمینه تهیه بکنه، روزنه هایی که ممکنه از اون روزنه فساد رسوخ پیدا بکنه رو ببنده، و در واقع با این کیفیت میشود گفتش که میتونیم امیدوار باشیم که قوه قضاییه
موفق
در
باشه.
آینده این
نزدیک من بله یه مطلبی عرض کنم که شما فرمودید. خب پیشگیری در دنیا هم یک علم هست. قبل از پیشگیری بحث پیشبینیه، و پیشگیری یک بحث فرادستگاهی است. اگر در قانون اساسی اومدن یکی از وظایف قوه قضاییه رو پیشگیری قرار دادن، در واقع مدیریت پیشگیری با قوه قضاییه است. چرا؟ چون ناهنجاری که بزرگترینش همون جرمه، خب در کجا آمارش هست؟ در قوه قضاییه. همون قانونی که شما هم فرمودید اونجا همه رو تکلیف دادن در قانون برنامه ششم توصیه. خب ما بحثمون این هست، خیلی جاها ناعدالتی که محقق میشه از قوانین ناعادلانه است. همینی که شما این مؤسسات رو میفرمایید، خب این یک قانون ناعادلانه است که زمینه تقلب نسبت به قانون و سوء استفاده از قانون و موقعیت رو ایجاد کرد. چالش من اگر اجازه بدید در عرض یک دقیقه چالش اساسی قوه قضاییه رو من عرض کنم که چیه. ببینید چالش اساسی قوه قضاییه میزان فزاینده ورودی پرونده به قوه است.
بله.
ببینید یعنی ما این باعث شده که حجم رسیدگی ها بیشتره. شما الان حساب کنید، اولا واقعا من وکلایی رو میشناسیم که واقعا هم فرهیخته هستن، هم علمی هستن.
بله.
و هم این که متعهد به عدالت هستن. یعنی اگر ما عنصر نامطلوب در قوه قضاییه در بین قضات و کارمندان داریم، ما عنصر نامطلوب در وکلا و کارشناسا هم داریم. ببینید این میزان فزاینده پرونده باعث چی شده؟ باعث شده که قوه قضاییه دو تا وظیفه اصلی داره.
بله.
یکی رسیدگی به پرونده های مدنیه و کیفریه، این یک وظیفه رسیدگی. دومین وظیفهش نظارتیه، همون پیشگیری به نوعی نظارتیه، دادستانی کل کشور نظارتیه، سازمان بازرسی کل کشور نظارتیه. انبوه پرونده ها باعث شده که قوه قضاییه قدرت و تمرکز و بیشترین امکانات خودش رو بذاره رو رسیدگی به پرونده ها،
یعنی کار روزمره.
ببینید گذاشت رو پرونده.
بله.
و از اون بخش نظارتی
قافل بشه،
قافل شده. از اون طرف یک چالش دیگه ای هم که قوه قضاییه داره، چالش نیروی انسانیه.
بله.
چالش نیروی انسانی رو خیلی ها فکر میکنن قوه قضاییه گازی داره یه کارمند. نه، چالش انسانیه
به مرتبط با قوه قضاییه، یکیش قاضیه، یکیش کارمنده، یکیش وکیله، یکیش ضابطه، یکیش پلیسه، یکی پزشکی قانونیه. ما الان پلیس قضایی نداریم. مثلا من یک مثال بگم که مردم واقعا ناراضی هستن. خب پرونده کیفری تشکیل میشه، میره کلانتری، اونجا میگن که آقا شاهد تو بیار، مامور کلانتری عکس توضیح میکنه میفرسته دادسرا، قاضی دادسرا میگه نه من برام علم‌آور نیست، شاهداتو باز بیار، اونم شاهداشو باز یه بار دیگه میاد، بعد دادگاه میاد میگه یه بار دیگه بیار. خب مردم میگه آقا من چند بار این شهود رو بیارم؟ علت چیه؟ علت این که ما یک زمانی در تشکیلات خودمون پلیس قضایی داشتیم و الان نیروی انتظامی داریم که آچار فرانسه است. یعنی یک روزی میمیرید یک مأمور راهنمای رانندگی است، فردا مأمور آگاهی است.
که من به نظر میرسه که نیروی انتظامی هم حجم کاری که سرش ریختن خیلی زیاده.
اصلا ببینید پلیس قضایی تو دنیای یک پلیس تخصصی، این یک بحثه. بحث دومی هست که شما حساب کنید، شما به عنوان یک مجری توانمند، من از حضرت عالی سوال میپرسم، میزان کار وکلا دست خودشونو میتونن وکالت رو بپذیرن؟ درست آقای وکیل؟ میتونن نپذیرن.
یعنی در دستگاه قضا
اصلا یه کسی مراجعه کرده به دفترشون میتونن بگن که من نمیخوام؟
خب مگه رئیس دادگستری اینا رو احاله نمیده؟
نه نه نه، مردم خودشون مراجعه میکنن. اون وکالت معاضدتی رایگانه. من منظورم اینه که یه شخص نشسته تو دفترش میخواد وکالت کنه، میتونه بگه آقا من ماهی میخوام دو تا پرونده وکالت بگیرم.
این اختیار رو داره.
بله خودش وکیل دیگه، درست آقا. اما قاضی چی؟ قوه قضاییه میزان ورودی و حجم.
شما وکیل رو میفهمید؟ آره. یه لحظه با قاضی اشتباه کردم، تعجب کردم.
میزان حجم کار قوه قضاییه و به خصوص قاضی دست خودش نیست.
نیست. بله من
وقتی دست خودش نیست، من از شما سوال میکنم، شما این سوال منو جواب بدید. شما به عنوان یک مجری توانمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تو یک روز چند تا میتونید به اصطلاح برنامه وزین یا اصلا برنامه معمولی
قابل قبول،
چند تا قابل قبول؟
قاعدتا تعداد محدودیه.
مثلا شما
مثلا دو تا یا سه تا، و اگر خوب بیشتر بشه قاعدتا کیفیت
برنامه. شما اگر یک روز 20 تا برنامه بهتون بدن
طبیعتا خسته میشن، پرش افکار پیدا میکنن.
هم کارکنان اداری هم قضات، شما ببینید انبوه پرونده ها، یه قاضی حداقل در تهران، حداقل در تهران 7 تا 8 تا 9 تا وقت رسیدگی داره، 10 تا 15 تا وقت احتیاطی داره، 10 تا 15 تا مراجعات مردمی داره.
در چه بازه زمانی؟
در بازه زمانی از ساعت 8 تا ساعت
9. یعنی یک روزه؟
یک روزه.
خیلی کار
سخته. یعنی بله 40 50 خودش هم ببینید کار قضاوت کار روتینی بله نیست که، امر حادثه. یعنی کار بانکی نیست که بیاد همون کار رو انجام بدید. شما میگید موضوع رو بایستی چکار کنه؟ موضوع رو بایستی بررسی کنه. ما این حجم ورودی یک علتش چیه؟ یک علتش این هست که همون مسائلی که بحث پیشگیری رو میگن، خود دستگاه‌های اجرایی و خود مجلس که قوانین ناعادلانه و تنگیه قوانین نداره موجب شده ورودی بیشتر بشه. دومی هم ایست که نه همه وکلا، برخی از وکلا متاسفانه شما میبینید که عوض این که در خدمت عدالت باشن، شما میبینید که به هر موضوع پرونده باز میکنن و قاضی هم مجبور در خصوص هر موضوعی
نشانی از مهارت خودشون متاسفانه میبینن.
مثلا در خصوص یک موضوع که اختلاف ملکی هست، شما میبینید شکایت کلاهبرداری میشه، خیانت در امانت میشه و قاضی بسی به هر کدومش اظهار نظر کنه. چالش نیروی انسانی در قوه قضاییه چه از ناحیه گذار، از نظر کمی و کیفی، هم قضات بایستی از نظر کیفی سطحشون بره بالا، هم وکلا. ما الان از نظر کمی کمبود قاضی داریم، ولی از نظر کمی
وفور
وکیل داریم. خب از نظر کمبود کارمند داریم.
بله.
ولی شما بیاید ببینید مؤسسات چقدره. خب ببینید اینها یه تعداد مشکلات ریشه‌ای هست که همه توپو میندازن تو زمین کی؟ قوه قضاییه. آقا در حالی که بازیگران یک پرونده، الان نظریاتی که در اخیراً در حوزه آیین دادرسی مطرح شده، نظریه همکاری بازیگران به اصطلاح یک دعواست، یعنی باید همکاری کنن تا عدالت محقق بشه. خب شما از یک قاضی ببینید، اونی که قاضی که در فقه اومده کسی است که مجتهد جامعه شرایطه، ما یک قضات در قوه قضاییه قضات معزونی هستیم. خب یعنی اینطور نیست که شما از یک قاضی که معزون هست انتظارات یک قاضی که مجتهد جامعه شرایط رو نداشته باشید.
بله.
در کنار اون شما پلیس قضایی ندارید، در کنار اون شما وکلایی ندارید که در خدمت چیز باشه، از اون طرف فرسودگی نیرو دارید.
اینا همه فرمایشات شما به نظرم آقای حجتی هم تایید میکنن
بخششو. بله بخشش هم برترتیب از این ور داستانم که اگر ببینیم فهمی فرمایند که در واقع بحث کیفی خب هستن در خود قوه قضاییه.
من خودم عرض کردم گفتم هم مال قضات بله. از نظر کیفی مشکل داریم، هم از نظر وکلا
اقتدار لازم جد رسیدگی ندارن، خودشون استظهار دارن که دستورهایی صادر میکنن که اوقات دائم هیچ تجدید میشه و خودش باعث اطلاعی دادرسیه. و ببینید یه بحث دیگه هم که ما داریم، چرا اینقدر انبوه پرونده داریم؟ از زمینش وجود داره متاسفانه. ما الان مثلا فرض کنید همچنان در کشور ما بحث اینه که سند عادی اعتبار داره یا نه. آقا یک با یک سند عادی میاد یک کسی به راحتی
میتونه این برمیگرده به کی؟ قوانین مجلس. ببینید برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به مجلس.
مجلس
ما از سال 1309 قانون ثبت اسناد اجباری داریم. ولی ما الان شما میبینید اسخای میکنم، شما میبینید مردم واقعا گرفتارن، طرف میاد زندگیشو میذاره یک واحد آپارتمان پیش فروش میکنه
با یک کاغذ،
با یک کاغذ میخره بره. بعد شما میبینید اون سازنده یا مالک یا هر کسی این رو به 10 نفر فروخته. حالا ما قانون پیش فروش ساختمان رو داریم، اونجا تکلیف کرده که بایستی فروش ها از چه طریق اتفاق بیفته؟ از طریق سند رسمی. ولی ضمانت اجرای مدنی نگذاشته، میگه آقا اگر
غیر از این بود
بینامه هم بود باید بایستی بپذیرید. ببینید ما سازماندهی که میخوام بگم، ببینید من یک جمله بگم، تنظیم مناسبات شهروندان جامعه با مجلس با قانون.
حالا میخوام پا رو فراتر بذارم،
قانون وقتی ناعادلانه است، قانون وقتی تورم عرض کنم بره. قانون وقتی بیکیفیت هست، قانون وقتی متعارض هست، خب اینها همدیگر رو چیکار میکنن؟ از روی هم رد میشن و این باعث خودش بی‌نظمی میشه.
حالا من میخوام یه پلن بریم جلوتر اگر جناب عالی آقای حجتی موافق باشن. به نظرم میرسه فقط مجلس هم نیست آقای حجتی. ببینید وقتی اقتصاد یک کشور فشار میاره، لاجرم به سادگی ما میتونیم تصور بکنیم که میزان دزدی بیشتر خواهد شد. وقتی میزان دزدی بیشتر خواهد شد، پرونده های ورودی به قوه قضاییه بیشتر خواهد شد. غیر از اینه؟
ببینید
وقتی که بستر اجتماعی ما مستقی دارم
نه من یه چیزی رو عرض کنم دیگه. ببینید
میخوام بگم که غیر از مجلس
اساسا جامعه با اخلاق اداره میشه.
اینم من یادداشت کرده بودم که بگم درونیه. میخوام بگم
ولی ما مردم زیاد دوست داریم، شما یک فرهنگی که بین مسئولین و مردم حتی خود ما وجود داره، شما آقای حجتی میدونن الان اکثر مردمی که به شورای حل اختلاف پروندهشون بره که یه نهاد شبه قضایی، مردم میگن آقا پرونده ما رو به شورای حل اختلاف ارجاع نکنید، میخوایم تو دادگاه رسیدگی بشه. در با اینکه ما یک فرهنگ غنی در حوزه عدالت ترمیمی داریم، ما متاسفانه به اصطلاح برای هر اختلافی تنها مرجعی رو که میشناسیم قوه قضایی است.
ما از این هر اختلافی بله ما از این فرهنگ غنی که حضرت علی نام میبرید و به درستی هم هست متاسفانه در سالهای اخیر استفاده خوب نکردیم.
ببینید این بخش اینه که مردم خودشون نمیپذیرن.
بله
از طرف دیگه ببینید اینی که ما بیاییم مالکیت رسیدگی به تمامی اختلافات رو بر عهده قوه قضایی بذاریم
کار خطایی
اشتباهه. چرا؟ شما الان ببینید در کل دنیا حتی اومدن در خیلی از کشورها اومدن اجرای حکمای کیفری رو دادن به بخش خصوصی
بله.
زندان‌ها رو
بله.
اما با نظارت قانون، یعنی اینجوری نیست که هر کسی هر کاری انجام داده باشه. خب از اون طرف حتی اومدن در بحث کشف جرم هم
از حتی در خیلی خصوصی
برای اجرای عدالت مؤسساتی بله. هستن که همون بحث فسادی که شما گفتید، مؤسساتی هستن که حالا اصطلاحا بهشون سوتزن میگن، مؤسساتی هستن که اصلا تشکیل شدن سوتزنی. که فساد رو در جامعه شناسایی کنن،
کارو سودزنی رو انجام
بدن، سودزن بهشون اصطلاحا سودزن میگن. خب خب شما این همه اینها هست، ما اگر بخوایم قوه قضاییه در وضعیت موجود و جامعه در وضعیت موجود رو ببینیم با چه راه حلی میتونیم مسیر عدالت رو، بایستی یک مطالعات جامعه شناختی نه جامعه شناسی از جامعه ایرانی داشته باشیم، ببینیم آقا الان ما در چه وضعیتی هستیم، ما جامعه ما نیاز به معاینه مجدد داره، ببینیم چی میخواد و بر اساس اون بر اساس اون بتونیم قوانین خودمون رو تنگی و پاکسازی کنیم.
این که شما میفرمایید حتما فرمایش متینی هست، فکر میکنم آقای حجتی هم با فرمایش شما مخالفتی نداشته باشم، بعدم به عنوان یک شهروند مخالفتی ندارم. ضمن اینکه اضافه میکنم وقتی که اقتصاد ما، اجتماعیات ما، اخلاق ما و بسیاری از هنجارهای ما کمک نمیکنه به قوه قضاییه و خودش بستری رو فراهم نمیکنه برای جرم زایی که اینها مکانیزمهای قوی هست، قاعدتا به صورت ساده میتوانیم بگوییم که حجم ورودی پرونده ها به قوه قضاییه افزایش پیدا میکنه و این افزایش با توان قوه قضاییه در هر کشوری فرق
داره. یه مورد اگه اجازه بدید من اضافه
کنم. من اصلا تموم بشه، میخوام یه نتیجه بگیرم.
نه یه موردی که چون تو سوالات مردم عزیز بود. یه مورد رو من بگم آقای چیزم توضیح بده، چون این مشکل است. ببینید عدالت کجا خودش نشون میده؟ در اجرای حکم. حالا در جای حکم کیفری که ما کاری نداریم، ما شیوه جای حکم میگه
قبل از اون عدالت زمانی خودش رو نشون میده که هر چیزی در جای خودش قرار گرفته
باشه. امیرالمومنین گفته نه، حالا من میخوام در قوه قضاییه بگم،
من میخوام اینو بگم، میخوام بگم در جامعه ما آیا اصلا هر چیز در جای خودش قرار گرفته؟ پاسخ منفی. این قاعدتا منجر به میشه که ورودی
هر کسی جای خودش بود که این همه پروزه
و پرونده نبود. خب حالا ما چون از بحث اصلی منحرف بشیم،
نه میخوام یه نکته بگم در قوه اجرای احکام مالی. خب مردم اومدن مراجعه کردن، کسی رو محکوم کردن، حکم گرفتن.
بله.
حالا میخوایم اجرا کنیم. یعنی عدالت دستگاه قضایی در اجرا میگه آقا حق منو بگیر بده. خلاصه رأی وایسی اینه دیگه.
بله.
گفت شما میبینید که ما با همون بحث اقتصادی که میگید، ما شما میبینید که ما خیلی از پرونده ها داریم، مردم میگه آقا من حکم گرفتم، از مالی از طرف به دست نیومده.
این اصلا طرف مالی نداره.
نه مالی نداره. قانون اومده چه پیش بینی کرده؟ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1394 گفته آقا به هر طریق که ممکن نشد اجرای حکم مالی، خب میگه شما طرف رو بازداشت کنید. از اون طرف ببین چه آسیب‌های اجتماعی. ببینید حاکمیت اگر یک جایی دست دادن داره، یک جایی واسه دست گرفتن هم داشته باشه. شما وقتی میگید به کسی که اعتبار 100,000 تومانی داره، اعتبار 1,000,000 تومانی داره، دستشه که 1,000,000,000 تومانی بهش میدید و مناسبات مردم رو نمیتونید تنظیم کنید، میشه 15 میلیون پرونده ضرب داره دوش کنید، میشه 30 میلیون، از هر نفرم یک نفر عضو این پرونده باشه میشه 60 میلیون، که این خوب نشانگر این هست که هیچ چیزی سر جای خودش نباشه.
شما تکمله‌ای دارید آقای دکتر؟
بله، چطوری کوتاه بفرمایید؟ واسه روز هفته قوه قضایی است میزان پرونده زیر 5 میلیارد، چون 15 میلیارد آمار چرخشی، آمار یک تامون کمتر از اینه، چون آمار چرخشی وقتی بخوره پرونده در بدوی تجدید دادسرا دیوانال کشور این یک کلاس 10 بار ثبت میشه.
بله. این خب پرونده این میزان خوب نیست. شما خودتون مستقیم این میزان پرونده رسیدگی دیگه هیچ فرقی نداره که
میزان پرونده های ورودی نیست در واقع. یعنی پرونده میاد دادسرا میره بدوی میره
نه بالاتر از اون اینه. میزان آماری که من از آقای به محاکم هست
معاونت انفرادی به قوه پرسیدیم برای ارتباطاتی داریم زیر 5 میلیون پرونده ورودی داریم دستگاه قضایی. ببینید با برای کاهش ورودی پرونده متاسفانه خب سراغ یک سری ابزارها رو نمیریم. داوری الان در دنیا یکی از ابزارهایی است که در واقع مردم رو از مراجعه به قوه قضاییه در واقع معاف میکنه. عملا هم
که ما این سازوکار رو جدی نگرفتیم.
بله به جدی نگرفتیم، اطلاع رسانی نکردیم و در واقع نتونستیم، یا شورای حل اختلافی که اشاره فرمودن عملا وارد کار قضایی شده. یعنی اون چیزی که
مد نظر
و فلسفه اصلی شورای حل اختلاف بود امروز دیگه در واقع شده به یک مرجع قضایی که فرع پرونده وسط پایین تر رسید، یعنی شهرستان سابق شده بود.
نه دیگه این اصلا
خب من
شهرستان شورای حل اختلاف
فرمایشات شما رو قطع کنم به خاطر اینکه ما 9 دقیقه فرصت داریم. به نظر میاد که داریم از موضوع اصلی خورده در واقع منحرف میشیم. آقای ملکی عزیز، رئیس محترم قوه قضاییه؟
من رئیس محترم قوه قضاییه نیستم.
نه شما رو خطاب قرار دادم، دارم از ایشون نقل قول میکنم. انشالله شما هم بعد از اینکه دوران مسئولیت ایشون تمام شد به این منصب میرسید. گفتن که شفافیت خواست مردمه، برای همه مردم و برای نخبگان مهمه. چقدر احتمال دارید این شفافیت اجرا بشه؟ کوتاه بفرمایید.
خب شفافیت هم باز مستلزم این هست که ما از قانون شروع کنیم. شفافیت در قوه قضاییه این هست که اولا به هر حال اگر در حوزه مالی باشه که قوه قضاییه خب اخیرا شفافیتشون رو کردن، اون حساب ها ستا شده. در حوزه آراء محاکم باشه که بحث اتکان ببینیم که به چه شیوهی رأی صادر میکنن شفافیت، خب الان قوه قضاییه در حال تشکیل سامانه ای هست که بدون مشخصات طرفین پرونده آرا را در معرض عموم و نقد قرار بده. این یک نوع شفافیت هست. شفافیت دیگه ای که قوه قضاییه من میتونم بهش اشاره کنم و کمتر دستگاهی به این قضیه میپردازه، شما هیچ تشکیلاتی رو نمیبینید که بیاد بگه در هفته قوه قضاییه اینقدر کارمند رو ما منفصل کردیم، اینقدر قاضی رو منفصل کردیم. یعنی شما در هفته دولت از زبان آقای رئیس جمهور یا وزرا نمیشنوید این حرف رو، در حالی که در اونها هم خیلیه. ولی قوه قضاییه با شفافیت کامل میگه که ما با قضات متخلف برخورد کردیم، با کارمندان برخورد کردیم، منفصل کردیم و حتی شما میبینید که در همین پرونده‌ای که اشاره کردید به اتهامات قضات هم خب رسیدگی میشه.
آقای ملکی، من این سوال رو از شما در ابتدای برنامه پرسیدم به دلیل اهمیته، چون خودم خیلی مجاب نشدم از میزان تصریح و تأکیدی که حضرت عالی داشتید، میخوام باز ازتون سوال کنم. اگر در مورد همین پرونده موجود کار به مقامات بالاتر برسه، پیگیری خواهید کرد؟
این
یه جمله بفهمید.
قانون میگه بله،
نه نه قانون میگه بله شما پیگیر، قانون که خیلی وقت میگه
من که عمر من عنوان کارشناسم ولی بله آقای رئیس
جمهوری که 42 ساله داره میگه بله من میخوام از شما عنوان یه مقام در قوه قضاییه
باشم. قطعاً ریاست محترم قوه قضاییه وقتی میگه که منطقه ممنوعه نداریم، پس بسیار. این یعنی دیگه برای هیچ کس نداره، این مطلقه.
من همین پاسخ میخواستم. شما دارید؟
بله فقط اینو عرض کردم که این موضوع گام دوم انقلابی که در واقع مطرح شده و اتفاقاتی که داره میفته طبیعتاً به همین سمت و سو خواهد رفت و من مطمئنم با توجه به درایت آقای رئیسی دارن در قوه قضاییه این موضوع حتی تا بالاترین مقامات قابل پیگیری خواهد.
حالا من با این که شما فرمودین طبیعتاً یه مقدار مشکل دارم، به خاطر اینکه بعد امیدوار باشیم که مسئولین محترم به خصوص رئیس قوه و دیگر دوستان اهتمام ویژه داشته باشن، وگرنه به صورت طبیعی که این اتفاق نخواهد افتاد، چون که در گذشته هم نیفتاد. خب